صبحانه با خبر.
سه‌شنبه است، ساعتم 7، آفتابم کم کم میزنه، سرمایه برف و سوز زمستونی با سیستم گاز بدون یارانم فاز نمیده. 28 دی ماه، آخرای ماه، زمان پرداخت اجاره خونه و گرفتن حقوقم هست. همه اینا درست، ولی موضوع اینه که دیگه صبح شده. صبح شمایی که تازه داری چشم باز میکنی و اطرافت رو میپایی، به خیر. صبح شمایی که اصلا از خود دیشب خواب به چشمت نیومده، هم به خیر. آقا یا خانمی که کلن شب کار بودی و تازه میخوایی از سر کار بری خونه، روزت خوش. سلام، ما از رادیو فردا با فاصله چند صد کیلومتری از شما در شهر پراگ به شمایی که توی گوشه گوشه ایران زندگی میکنین و الان دارین این اول صبحی صدای ما رو میشنوید، صبحتون بخیر. برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا مثل بقیه روزها درست سر ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه، برای اینکه از اولین لحظه هایی که شما چشم باز میکنین یا آماده بیدار شدن میشین بهتون سلام کنیم. و برای اینکه همه ی لحظه هاتون از زمانی که بلند میشید تا صبحانه رو آماده میکنین و از خونه بیرون میرین و توی ماشین یا تاکسی میشینین، برای همه این زمان برنامه داریم. آزاده اسدی هستم، همراه با سردبیر، مسئول استودیو و بقیه بچه‌هایی که از دیشب چشم رو هم نذاشتن و برای این 90 دقیقه برنامه زنده تا الان تلاش کردن اینجا هستیم. یک ساعت و نیم با شما هستیم برای اینکه بهتون در کنار انواع موسیقی و ترانه توی مدت کوتاهی که خواب بودید بگیم تا الان که به مخلفات صبحانه گرم و نرم یا ساده امروزتون فکر میکنین بدونید که چه خبر. کلی خبر داریم، از آخرین اتفاقات تونس در شمال آفریقا و اعتراضات مردمی توی بقیه کشورهای عرب آفریقا تا ادامه دعوای مربوط به پرونده تخلفات اقتصادی معاون رئیس جمهور ایران و مسائلش با نمایندگان مجلس، تا مسئولانی که ماجرای سقوط هواپیما در ارومیه رو مدام تقصیر یکی دیگه میندازن، و آزادی چند روزنامه‌نگار و یک اقتصاددان معروف و منتقد دولت، از تیربارون و کشتن شیرهای باغ وحش ارم در تهران به خاطر ترس از ابتلای اونها به یک بیماری خاص هم خبر داریم. درباره همه اینا میشنوین اگه صبر کنین و بعد از خبرهای تازه ما رو همچنان همراهی کنین. نوشین از نیمه شب تا الان هر یک ساعت اومده توی استودیو و خبرها رو خونده. سلام نوشین سید حسینی، صبحت بخیر.
آزاده، منم به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میکنم و امیدوارم که از برنامه صبحانه با خبر خوشحال و راضی باشن.
هنوز برنامه شروع نشده، چطور خوشحال و راضی باشم؟
در طی این چند هفته‌ای که شروع شده.
چه خبر نوشین؟ شب خوبی داشتی با خبرهای زیاد؟
نسبتاً آره، پرخبر بوده آزاده. همونطوری که تو هم اشاره کردی، تونس همچنان خبرساز هستش و ما همچنان داریم خبرهای تونس رو پوشش میدیم. سازمان انرژی اتمی ایران هست که واکنش نشون داده به استاکسنت، و البته همونطور که باز تو اشاره کردی، تعدادی از فعالان سیاسی و دانشجویی که آزاد شدن و یه عده دیگه که بازداشت شدن. اما جالبتر از همه به نظر من خبر ویکی‌لیکس هستش که باز هم داره خبرساز میشه، منتها این دفعه خبرش خبر مالیه.
تقریبا روزی نبوده که ویکی‌لیکس خبر نداشته باشه.
دقیقاً.
فکر کنم دیگه مردم کم کم دارن عادت میکنن. پس با نوشین سید حسینی همراه بشیم خبرهای صبحانه با خبر رو بشنویم.
متشکرم. محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی این کشور را اعلام کرد. در کابینه جدید 4 وزیر دفاع، کشور، اقتصاد و خارجه در سمت‌های خود ابقا شده اند و 3 تن از رهبران احزاب مخالف نیز به دولت راه یافتند. جزئیات بیشتر را در گزارش‌ها خواهید شنید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به تأثیر ویروس استاکسنت بر نیروگاه اتمی بوشهر را رد کرد. پیشتر روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشته بود ویروس استاکسنت که در نیروگاه دیمونا در اسرائیل آزمایش شده بود به سیستم رایانه‌ای ساخته شده توسط روس‌ها در تأسیسات اتمی ایران رخنه کرده و صدماتی را به نیروگاه بوشهر وارد آورده است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، دانشمندان روسی نسبت به بروز فاجعه‌ای مانند چرنوبیل در نیروگاه بوشهر هشدار دادند. و فریبرز رئیسانا، اقتصاددان منتقد، و عادل محمد حسینی، دانشجو و فعال سیاسی، از جمله زندانیان آزاد شده در روز دوشنبه هستند. منابع خبری همچنین از آزادی فرزان روستایی و کیوان مهرگان، از روزنامه نگاران روزنامه اصلاح طلب شرق، و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در این روز خبر می‌دهند. باز هم جزئیات بیشتر در بخش گزارش‌ها. و بشنویم از ویکی‌لیکس. یک بانکدار سابق سوئیسی روز دوشنبه مدارکی در اختیار سایت ویکی‌لیکس قرار داد که به گفته او در آنها روش‌های مورد استفاده بازرگانان ثروتمند و قانونگذاران برای فرار از پرداخت مالیات توضیح داده شده است. به گفته رودلف المر، کارمند سابق بانک سوئیسی جولیس بایر، افراد سرشناس، مدیران امور تجاری و قانونگذاران آمریکا، بریتانیا و کشورهای آسیایی با توسل به این روش‌ها از پرداخت مالیات تفره می‌روند. جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، ضمن تمجید از تلاش آقای المر در افشای این اعمال نادرست گفت که اطلاعات ارائه شده پس از بررسی در سایت ویکی‌لیکس منتشر خواهد شد. مدیران این بانک سوئیسی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده‌اند. و اما دادستان دادگاهی که به پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، می‌پردازد، روز دوشنبه کیفرخواست این پرونده را صادر کرد. این کیفرخواست که محتوای آن فعلا محرمانه می‌ماند، در اختیار قاضی اولیه این پرونده قرار گرفته. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که نام شماری از اعضای گروه حزب الله به عنوان مظنونان این ترور در کیفرخواست ذکر شده است. رفیق حریری در پی انفجاری مهیب در بیروت در 24 فوریه سال 2005، یعنی حدود 6 سال قبل، کشته شد. و خبر دیگر از ایتالیا. دادستانی شهر میلان روز دوشنبه اعلام کرد که مدرکی در مورد ارتباط جنسی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر 74 ساله ایتالیا، با روسپی‌ها در دست دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این مدرک سیلویو برلوسکونی چند آپارتمان را برای این گونه ارتباط‌ها مورد استفاده قرار داده است. یک قاضی ایتالیایی روز جمعه پرونده‌ای را در مورد ارتباط نخست وزیر این کشور با یک دختر زیر سن قانونی گشود. در صورت اثبات این اتهام، سیلویو برلوسکونی به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. و اما خبر آخر این که حدود 2000 تن از شهروندان عمانی روز دوشنبه در اعتراض به گرانی مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی در مسقط، پایتخت عمان، دست به تظاهرات زدند. آزاد، اخبار من تموم شد، ولی سیلویو برلوسکونی همیشه جزء خبرهای جالبیه که من فراموش کردم در ابتدا بهش اشاره کنم.
از خبرهای مورد علاقته، یعنی
دقیقاً همیشه من فکر کنم مورد علاقه تمام خبرنگارا از کم و بیش،
چون همیشه یک موردی داره که به هر حال مربوط میشه به خانما.
میتونه همینطوره.
مرسی از نوشین سید حسینی. برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه با خبرهای تازه تر همینجا توی صبحانه با خبر در بخش دوم. سقوط هواپیمای بوئینگ 727 تقصیر کی یا چی بود؟ فرودگاه، خلبان، هواپیما یا مسئولان؟ دعوا همچنان ادامه داره و کسی مسئولیت رو نمیپذیره.
دلیل نمیشه که هواپیمای فرسوده اگر تعمیراتش در وقت انجام بشه یه چنین مسائلی برخورد بکنه. یه سری تصمیم گیری های اشتباه بوده که یه چنین سانحه‌ای به وجود آورده.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد سیستم اقتصادی دولت، بعد از 1 ماه بازداشت در اوین با ارائه وثیقه آزاد شد.
اتهامات ایشون در درجه اول اخلال در طرح اقتصادی است که دولت در حال انجامش هست در ایران، بعد عضویت مؤثر در کانون نویسندگان ایران.
آخرین تحولات تونس. اعتراض ها هنوز ادامه داره. مردم عصبانی و معترضن به سیستم تازه دولت جدید کشور. 4 وزیر سابق در کابینه جدید هم باقی موندن و نارضایتی ها شدت گرفت. We رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی میگه حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به حالت تعلیق در اومده و همون روز سخنگوی قوه قضاییه میگه پرونده سکینه محمدی آشتیانی همچنان در مرحله قبلیه و چیزی تغییر نکرده. تکلیف این زن محکوم به اعدام و سنگسار چیه؟
دستگاه قضایی ایران نمیتونن ایشونو اعدام بکنن و نمیتونن حکم قصاص رو به اجرا در بیارن، که قصاص حق خصوصی حق اولیای دمه و با گذشت ساقط میشه.
بعد از مرگ ببر سیبری در باغ وحش ارم تهران به دلیل یک بیماری خاص، چندین شیر در این باغ وحش در یک روز کشته شدند.
این بیماری توی شکاران بیماری خیلی عادی نیست که نقصی در درمان بوده یا اینکه به حال نخواستن یا داره مرده بشن و گفتن شاید اگه نگهشون داریم بیر داشتیم این خطر بیرسی باید.
رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی از قاچاق زنان و دختران به خارج خبر داد. بازتاب نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از انتشار کیفرخواست دادگاه رفیق حریری در روزنامه ها. بیشتر از اینها میشنوین اگه همینطور با ما بمونین و تا آخرین لحظاتی که میتونین گوشتون رو به رادیو فردا بسپارین تا ساعت 8:30 به وقت ایران. دولت وحدت ملی تونس. این موضوعی هست که بعد از اوج اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی توی این کشور آفریقایی حالا در صدر خبرهاست. رئیس جمهوری که مردم دیکتاتور می‌دونستن از کشور فرار کرده، اما حالا گفته میشه که 4 وزیر دولت اون در کابینه جدید باقی می‌مونن. رهبران تونس دارن بعد از چند روز نارامی توی کشورشون تلاش میکنن که آرامش رو به کشور برگردونن، اما مردم به این تناسب جدید توی کابینه تازه دولت هم اعتراض دارند. ولی چاره کار چیه؟ مسئولان دولت تونس باید چیکار کنن که مردم دست از اعتراض بردارن؟ چطور رضایت مردم فراهم میشه؟ در مورد آخرین تحولات تونس از علیرضا کرمانی بشنویم.
انقلاب یاس و ادامه اعتراض‌ها. روز دوشنبه هم تونس رنگ آرامش به خود ندید. این بار اعتراض به ترکیب دولت موقت بود و حضور وزیران وفادار به بن علی رئیس جمهوری پیشین و فراری. محمد غنوشی نخست وزیر موقت تونس قول داده بود به سرعت خلاء قدرت را پر کند. شاید درگیری‌های یک شنبه شب میان نیروهای ویژه تونس با اعضای گارد منحل شده ریاست جمهوری سیاستمداران تونسی را به این نتیجه رسانده بود که هرچه زودتر به توافقی دست یابند. روز دوشنبه محمد غنوشی اعضای کابینه‌ای که آن را دولت وحدت ملی خواند معرفی کرد. نام 4 وزیر کلیدی دوران رئیس جمهوری پیشین که اینک دیکتاتور بزرگ خوانده می شود در میان وزیران کابینه موقت دیده می شود. وزیران کشور، اقتصاد، خارجه و دفاع. پس از اعلام نام وزیران کابینه موقت محمد غنوشی، معترضان در اطراف ساختمان حزب حاکم یا همان حزب جنبش دموکراتیک قانون اساسی تجمع کردند و شعار دادند. تظاهر کنندگان خواستار آن شدند که در پی زین العابدین بن علی حزب حاکم پیشین هم باید برود.
ما ازشون متنفریم، دیگه نمیخوایمشون، اونا باید برن، باید برن.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از میان احزاب مخالف نیز چهره‌هایی در کابینه موقت تونس حضور دارند و در این میان وزارت توسعه محلی به احمد نجیب الشابی بنیانگذار حزب دموکراتیک مترقی رسیده است. فردریک ولپی استاد روابط بین الملل در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند میگوید کلید موفقیت کابینه موقت این است که خواست و اراده واقعی برای گذار به دموکراسی در میان آنان وجود داشته باشد.
The people in charge, the speaker of the parliament and the prime minister are former associates of
کسانی که کار را به دست گرفتند، یعنی کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر، همکارای سابق بن علی هستند و حالا خودشون رو به عنوان کسانی معرفی میکنند که خواهان اصلاحاتند و تنها کسایی که میتونن دوره انتقالی به یک نظام دموکراتیک رو اداره کنند. اون چه که مهمه اینه که باید دید اونها تا چه اندازه به این گزار دموکراتیک کمک میکنن و تا چه اندازه تلاش میکنن امتیازات ویژه و قدرتی رو که در زمان بنری داشتند حفظ کنند.
And use some of the old technique of authoritarianism that they have used with Ben Ali over the years.
حزب جنبش دموکراتیک قانون اساسی در همه 50 سالی که از استقلال این کشور شمال آفریقا می‌گذرد بر تونس حکومت کرده است. اما کابینه موقت تونس یک ویژگی دیگر هم دارد. احزاب اسلامی و کمونیست که در تونس غیرقانونی بودند همچنان در دولت موقت هم سهمی ندارند.
سفره صبحگاهی هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا.
صبحانه با خبر رو میشنوید و اگه از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی روبرو شدید برید روی موج کوتاه ردیف 22 متر، اونجا میتونید خیلی راحت صدای ما رو بشنوید، 13615 کیلوهرتز. اما بریم یک ترانه بشنویم، با موسیقی حال و هوای برنامه رو عوض کنیم، کمی از فضای تونس فاصله بگیریم، بریم صدای آشنایی رو در موسیقی پاپ ایران بشنویم. علیرضا عصار حتما خیلی براتون آشناست. آلبوم حال من بی تو از علیرضا عصار چندین آهنگ مختلف داره. الان میخواییم ترانه همزبون رو بشنویم از علیرضا عصار 41 ساله که رشته حقوق رو هم خونده و موسیقی رو با پیانو شروع کرده. همزبون.
ای تو همزبون با من بمون، ای تو همزبون با من بخون بخون مهربون به راسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم باسم بیاره. خورشید مهربون به راسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم باسم بیاره. بیاره نغمه ساز من، توی تو آغاز من. ای زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره نداره نداره. خورشید مهربون به ابراسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره. بیاره بیاره بیاره. شور آواز من، توی نغمه ساز من، توی تو آغاز من. ای زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره نداره نداره.
زبون رو شنیدید با صدای علیرضا عصار، خواننده معروف پاپ ایران. باز هم تاکید میکنم اگه مشکلی براتون پیش اومد و اگه دارید از موج کوتاه صدای رادیو فردا رو میشنوید، برنامه صبحانه با خبر رو میتونید روی موج کوتاه 22 متر دنبال کنید اگر مسئله داشتید و صدای ما قطع شد. و توی روزنامه های امروز صبح از حاشیه های دادگاه رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان گرفته تا خبر قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج و دستور تعیین اجاره بهای مسکن توسط دولت، همه اینا رو میتونید توی روزنامه های امروز صبح پیدا کنین.
از میان مطبوعات
صبح سه‌شنبه بخیر شهرام رفیع‌زاده، همکار رادیو فردا در کانادا.
درود بر تو، سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
مثل همیشه این موقع میریم سراغ روزنامه‌های صبح ایران. میتونی به ما بگی که امروز وقتی که روزنامه‌ها رو بررسی می‌کردی مطلب مشترکی بین روزنامه‌ها دیدی؟
امروز یکی از محورهای مهم در روزنامه‌های ایران تیترهایی هست که به نقل از آقای نصرالله اظهاراتی رو منتشر کردن، همچنین از قول برخی از مقامات خود جمهوری اسلامی در ارتباط با نتایج احتمالی دادگاه ترور رفیق حریری. روزنامه‌های همشهری، کیهان و رسالت بیشتری توجه رو به این موضوع داشتند و یک جور بازتاب دهنده نگرانی مقامات جمهوری اسلامی هست تیترها و مطالبی که منتشر شده از انتشار نتایج این دادگاه. آقای اسماعیل کوثری که خودش از فرماندهان سپاه پاسداران و در حال حاضر عضو مجلس شورای اسلامی هم هست، به صراحت اعلام کرده که احتمال داره در نتیجه دادگاه مقامات جمهوری اسلامی هم به عنوان عاملان ترور رفیق حریری در کنار حزب الله لبنان معرفی بشن. همزمان روزنامه کیهان هم یک خبر ویژه‌ای منتشر کرده و در اونجا ادعا کرده که دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری دیکته موساد و سیا رو به عنوان نتیجه خودش منتشر خواهد کرد و تاکید کرده که اینها تلاش میکنن که سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی رو به این ترور مربوط بکنن.
پس این مطالبی بوده که توی چند تا از روزنامه‌های امروز تو به شکل مشترک پیداشون کردی. اما من دیدم که توی یک روزنامه رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی از قاچاق زنان و دختران به خارج گفته.
بله، آقای احمد روزبهانی که طی گفتگویی با خبرگزاری مهر که امروز روزنامه خراسان اون رو منتشر کرده، اعلام کرده که ما از قاچاق زنان و دختران ایرانی آگاه هستیم اما نمیتونیم کاری در این زمینه انجام بدیم. ایشون گفته که این قاچاق دختران و زنان ایرانی بیشتر به شکل جذب کارمند برای خارج از کشور با درج آگهی هایی در ایران صورت میگیره و افراد با رضایت خودشون از کشور خارج میشن و بعدن اسیر باندهای فساد در خارج از کشور میشن. این نکته ای هست که به هر حال برای اولین بار آقای روزبهانی به شکل رسمی این رو اعلام کرد.
چه مواردی در مورد تعیین اجاره بهای مسکن دیدی؟
دو روزنامه جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد امروز دو تا گزارش در این باره منتشر کردن. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آقای علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرده که به زودی یک دستورالعملی اعلام خواهد شد که برای تعیین نرخ اجاره بها از سوی دولت و به این ترتیب دولت قصد داره دخالت بکنه در تعیین اجاره بهای منازل مسکونی. اما همین روزنامه از قول آقای مصطفی قلی خسروی که رئیس اتحادیه املاک هست نوشته که دخالت دولت در تعیین اجاره بها شدنی نیست و مالکیت محترم هست حتی در اسلام و در قوانین ایران و افراد هر چقدر دوست دارن میتونن خانه‌های خودشون رو اجاره بدن. روزنامه دنیای اقتصاد هم در همین زمینه گزارش داده که یک طرحی هواداران دولت در مجلس دو روز پیش مطرح کردن که خانه‌های خالی رو شناسایی بکنن و مالکان اونها رو ملزم بکنن به اجاره دادن این خانه‌ها.
در کنار این موارد، روستاییان هم با نرخ‌های جدید سوخت شوکه شدن. این تیتری هست که فکر می‌کنم تو روزنامه جهان صنعت دیدم.
بله دقیقاً، روزنامه جهان صنعت خبر داده که در حالی که پیش از حذف یارانه‌ها برای یک خانواده روستایی هزینه تهیه نفت سفید و گازوئیلش یکی 100 هزار تومان و دیگری تا 200 هزار تومان بوده، در حال حاضر خرید نفت سفید و گازوئیل برای روستاییان یه چیزی بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 200 هزار تومان هزینه در بر داره و به این ترتیب 14 برابر شده و این مشکلات بسیاری برای مردم روستایی ایجاد کرد.
تا دقایق دیگه که برمیگردیم و با شهرام رفیع‌زاده سری میزنیم به چهار گوشه ایران و خبرهای استانی رو پیگیری میکنیم. باهات خدافظی میکنم شهرام.
متشکرم و منتظرم که در خدمتتون باشم و خبر استانی رو به اطلاع شما و شنوندگان برسونم.
و آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا، نتایج بازی‌های دیروز و جدول بازی‌های امروز با فریبرز غریب.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
پرونده گروه دوم جام ملت‌های آسیا 2011 در قطر با صعود تیم‌های ژاپن و اردن به جمع 8 تیم برتر بسته شد. در دو دیدار آخر مرحله گروهی از گروه دو که دیشب به طور همزمان انجام شد، ژاپن با 5 گل عربستان را در هم کوبید تا عربستان با 3 باخت پی در پی وداع تلخی با جام 15 داشته باشد. در دیدار دیگر شب گذشته، اردن 2-1 از سد سوریه گذشت. در جدول گروه دوم، ژاپن و اردن هر دو با 7 امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله 1/4 پایانی صعود کردند و سوریه و عربستان هم حذف شدند. پس از به پایان رسیدن رقابت‌های گروه‌های اول و دوم جام ملت‌های آسیا، کمیته برگزاری این بازی‌ها برنامه دو دیدار اول مرحله 1/4 را اعلام کرد. بر این اساس روز جمعه آینده ابتدا در ساعت 17 به وقت ایران، ژاپن با قطر میزبان در ورزشگاه الغرافه به مساف هم می روند و سپس در ساعت 19 ازبکستان و اردن در ورزشگاه خلیفه رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد یک تیم داوری از کره جنوبی دیدار تیم‌های ایران و امارات را قضاوت خواهد کرد. بر این اساس کیم دونگ جین به همراه دو کمک هموطنش داور دیدار ایران و امارات خواهند بود. مسابقه تیم‌های ایران و امارات که آخرین بازی مرحله گروهی است، عصر چهارشنبه برگزار خواهد شد. همچنین دو کمک داور ایرانی حاضر در جام ملت‌ها، حسن کامرانی فرد و رضا سخندان، کمک خلیل ارغندی عربستانی در بازی کره جنوبی هند خواهند بود که امروز برگزار می‌شود. محسن ترکی داور بین المللی ایران هم امروز داور 4 بازی استرالیا بحرین است. مدیر اجرایی مسابقات جام ملت‌های آسیا گفت نتایج تمام تست‌های دوپینگ تا امروز منفی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، توکوآکی سوزوکی در توضیح بیشتری در این باره اظهار داشت کنفدراسیون فوتبال آسیا تا امروز از 64 بازیکن از جمع 16 تیم حاضر در جام ملت‌ها تست دوپینگ گرفته که نتیجه همه آنها منفی اعلام شده است. از امروز در ادامه جام ملت‌های آسیا دو بازی آخر مرحله گروهی از گروه سوم انجام می‌شود که طی آنها به طور همزمان از ساعت 16:45 به وقت ایران استرالیا با بحرین و کره جنوبی با هند به مساف هم می‌روند. با توجه به نتایج ضعیف تیم هند که در دو بازی اول خود مغلوب شده، کره جنوبی برای صعود کار سختی پیش رو ندارد، اما بازی استرالیا بحرین یک دیدار سرنوشت‌ساز است. استرالیا با کسب یک تساوی جواز صعود می‌گیرد، اما بحرین برای صعود حتما باید استرالیا را شکست دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام بر شما، در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبره که وارد نیمه دوم شدیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر اینجا هستیم تا یک ساعت آینده. نیم ساعت از برنامه های ما تا الان گذشته، یک ساعت دیگه باقی مونده تا 8:30 صبح به وقت ایران، پر از گزارش و خبر و موسیقی و ترانه. سر هر نیم ساعت توی این 90 دقیقه میریم خبرهای روز ایران و جهان رو میشنویم با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. محمد القنوشی نخست وزیر تونس روز دوشنبه اعضای دولت وحدت ملی این کشور را اعلام کرد. در کابینه جدید 4 وزیر دفاع، کشور، اقتصاد و خارجه در سمت‌های خود ابقا شده اند و 3 تن از رهبران احزاب مخالف نیز به دولت راه یافته اند. پس از اعلان اعضای کابینه جدید، تظاهراتی در مخالفت با ابقای وزیران پیشین در پایتخت تونس برگزار شد. از سوی دیگر محمد القنوشی نخست وزیر تونس اعلام کرده است که دولت جدید به تمامی احزاب سیاسی از جمله حزب اسلامگرای تونس که در دولت پیشین اجازه فعالیت نداشت اجازه این فعالیت می‌دهد. حزب اسلامگرای تونس در دولت پیشین از انجام فعالیت منع شده بود. همچنین بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از همه احزاب ذی‌نفع در تونس خواست که به خشونت در این کشور پایان دهند. اما خبری داخلی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به تأثیر ویروس استاکسنت بر نیروگاه اتمی بوشهر را رد کرد. پیشتر روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشته بود ویروس استاکسنت که در نیروگاه دیمونا در اسرائیل آزمایش شده بود به سیستم رایانه‌ای ساخته شده توسط روس‌ها در تأسیسات اتمی ایران رخنه کرده و صدماتی را به نیروگاه بوشهر وارد آورده. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، دانشمندان روسی نسبت به بروز فاجعه‌ای مانند چرنوبیل در نیروگاه بوشهر هشدار دادند. حمید خادم قائمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ویروس استاکسنت هیچ تأثیر منفی بر روند پیشرفت فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد و عادل محمد حسینی، دانشجو و فعال سیاسی از جمله زندانیان آزاد شده در روز دوشنبه هستند. منابع خبری همچنین از آزادی فرزانه روستایی و کیوان مهرگان از روزنامه نگاران روزنامه اصلاح طلب شرق و رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری در این روز خبر می‌دهند. روز یکشنبه نیز ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و محمد حسین مظفری فعال دانشجویی از زندان آزاد شدند. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها برای احمد محمد نیا فعال دانشجویی حکم 6 ماه حبس تعزیری صادر شده و پوریا موسوی فعال دانشجویی نیز روز دوشنبه بازداشت شده است. رسانه‌های دانشجویی از ناپدید شدن حجت عربی فعال دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبان خبر دادند. و خبر آخر این که یک بانکدار سابق سوئیسی روز دوشنبه مدارکی در اختیار سایت ویکیلیکس قرار داد که به گفته او در آنها روش‌های مورد استفاده بازرگانان ثروتمند و قانونگذاران برای فرار از پرداخت مالیات توضیح داده شده.
متشکرم نوشین سید حسینی. برمیگرده باز هم کمتر از نیم ساعت دیگه و خبرهای تازه‌تر رو برای شما میاره. سقوط هواپیمای بوئینگ 727 تقصیر کی یا چی بود؟ فرودگاه، خلبان، هواپیما یا مسئولان؟ بعد از مرگ ببر سیبری در باغ وحش ارم تهران به دلیل یک بیماری خاص، چندین شیر در این باغ وحش در یک روز کشته شدند. دو کودک ایرانی توی مسابقه جهانی نقاشی کودکان و نوجوانان در فنلاند موفق شدند. و پاسخ مهدی کروبی به حملات لفظی علیه اصلاح طلبان. همه اینها در کنار ترانه و موسیقی که در ادامه میشنوید، توی همین مدت، توی همین 25 دقیقه بخش دوم صبحانه با خبر هست. مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف دولت در ایران، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی اعتماد ملی به حملات لفظی علیه اصلاح طلبان جواب داده. اون با تشریح روند افزایش قدرت آیت الله خامنه‌ای کنار زدن جریان‌های سیاسی مختلف رو در سال‌های زمامداری اون دلیل شکل گرفتن اعتراضات توصیف کرده. آقای کروبی همینطور به مقایسه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد رضا شاه پهلوی پرداخته. نیوشا بقراتی:
عملکرد انسان‌ها مهم است و الا عمامه یا تاج مهم نیست. این آخرین واکنش مهدی کروبی یکی از رهبران مخالف دولت است به موج اخیر حملات لفظی علیه اصلاح طلبان. آقای کروبی که تا پیش از این هم بارها به مقایسه حکومت پهلوی و شرایط فعلی سیاسی در ایران پرداخته بود، در مصاحبه اخیر خود با روزنامه‌اش اعتماد ملی بار دیگر دست به این مقایسه زده و به اتهاماتی که اخیراً متوجه جریان اصلاح طلبی شده پاسخ می‌دهد. به گفته او در سال‌های گذشته ناکارآمدی و کوتاهی‌ها را به رژیم فاسد شاه استناد می‌کردند و حالا سرمایه‌ای همچون آمریکا و اسرائیل به دست آوردند تا تخلفات، اشتباه‌ها و کم‌کاری‌ها را از توطئه آنها بدانند و دائم از واژه‌های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم، بی‌بصیرت، فتنه‌گر، مردود، مفسد و وطن فروش در سخنرانی‌هاشان استفاده کنند. اظهارات آقای کروبی را شاید بتوان واکنشی به حمله‌های لفظی اخیر هواداران دولت علیه مخالفان دانست که موج آن از سال روز تجمع هواداران حکومت در 9 دی ماه آغاز شد. اظهاراتی از قبیل گفته‌های حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه در کیهان، که در صدا و سیما بازتاب یافت:
اینا از جای دیگری مدیریت میشن. اگه به دست خودشون باشه، خودشون وارد نمیشن. شما ببینید سران فتنه چرا به قانون تن ندادن؟
مثال اساسی
برای این که اگر به قانون تن بدهند رسوا میشوند. دست خودشون نیست، اونا فرمول رو اجرا میکنند.
اکنون مهدی کروبی میپرسد چرا توضیح نمیدهند که چه موانعی بوده که آنها نمیتوانستند جلوی ایجاد به تعبیر خود فتنه را از 20 سال پیش بگیرند. این رهبر مخالفان سپس آغاز اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری و گرایش مردم به اصلاحات در سال 76 را نتیجه ی عوامل داخلی می داند. عواملی که آقای کروبی آنها را این گونه توصیف می کند: انحصار طلبی، تنگ نظری و حذف مجموعه ای از نیروها و جریانهای فکری مؤثر در 20 سال گذشته. آقای کروبی یکی از ریشه های حوادث اخیر را در روند فزاینده قدرت گرفتن آیت الله خامنه ای جستجو می کند. به گفته او که روزگاری نه چندان دور خود یکی از چهره های شاخص در حلقه های قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رفت، پس از درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای در نهاد رهبری و آیت الله رفسنجانی در نهاد ریاست جمهوری قدرت را به نفع خود قبضه کردند. مهدی کروبی با اشاره به روند افزایشی رد صلاحیت‌ها در مجلس شورای اسلامی در 20 سال گذشته و همچنین سپردن تایید صلاحیت اعضای خبرگان رهبری به شورای نگهبان که خود منصوب رهبری است، نتیجه می‌گیرد که آقای خامنه‌ای به تدریج بر حیطه قدرت خود افزوده است تا تمامی امور زیر نظر او باشد. او همچنین به شعارهایی نظیر مخالفت با هاشمی، مخالفت با پیغمبر است، در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اشاره می کند که به زعم آقای کروبی نشانه ای از کنار نهادن جریانهای منتقد بود. این رهبر مخالفان شکل گرفتن اعتراضات را زایده چنین سیاستهایی می داند و می گوید خس و خاشاک نامیدن مردم باعث اعتراضات شد و فتنهی در کار نبوده است. مهدی کروبی در پایان مصاحبه اخیر خود با روزنامه اینترنتی اعتماد ملی به سخنان آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز درباره اصلاح طلبان واکنش نشان می‌دهد. آقای جنتی گفته بود اصلا نیازی به حضور این اصلاح طلبان در انتخابات نیست، مردم به شما رأی نمی‌دهند. آقای کروبی میگوید این اظهارات او را به یاد گفته‌های محمد رضا شاه پهلوی می‌اندازد هنگامی که درباره حزب رستاخیز صحبت می‌کرد. او ادامه می‌دهد حالا می‌بینیم که آقای جنتی ادای اعلیحضرتی شاه را دارد که به جای تاج عمامه بر سر دارد و از تریبون نماز جمعه سخن می‌گوید. عملکرد انسان‌ها مهم است و الا عمامه یا تاج، کت و شلوار یا قبا و لباده که ملاک نیست. آقای کروبی می‌گوید حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت‌های خود نمی‌کرد، ولی متأسفانه ایشان، یعنی آقای جنتی، با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می‌دهند.
بله. و در ادامه صبحانه با خبر، معاون استاندار آذربایجان غربی نسبت دادن علت سقوط بوئینگ 727 به کمبود امکانات فرودگاه ارومیه رو نادرست میدونه. اما وزیر راه و ترابری هم گفته تا جعبه های اطلاعات هواپیمای سقوط کرده در ارومیه به طور کامل بازخونی نشه، همه مطالبی که درباره این سانحه مطرح میشه فقط گمانه‌زنیه. آرش حسنی گزارشی داره از آخرین اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط هواپیمایی که یک شنبه هفته گذشته در ارومیه سقوط کرد.
آنطور که مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری می‌گویند، دلیل اصلی سقوط هفته گذشته هواپیمای مسافربری در ارومیه 6 ماه زمان خواهد برد. اما حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، در اظهار نظری گفته علت سقوط شرایط نامناسب آب و هوایی و دید کم خلبان بوده است. دامنه سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 727 که در آن 77 نفر کشته شدند، روز یکشنبه صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را هم فرا گرفت. سلمان زاکر، نماینده ارومیه، نوک پیکان انتقادهای خود را به سوی مقامهای وزارت راه و ترابری و سازمان هواپیمایی کشوری گرفت.
این نوع هواپیماها که قریب به 3 سال عمر دارد از رده خارج شده و به جای مسافربری باید باربری نمایند. و شما مسئولین با کدام عقل کارشناسی اجازه پرواز را می دهید؟ تردد خودروی 30 ساله در جاده و زمین ممنوع است و شما چطور هواپیمای 40 ساله را و تعمیر شده را و اون هم در این وضعیت بد آب هوا و با 150 نفر ظرفیت مجوز پرواز می دهید؟
اما حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، کمی پس از سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 727 در برنامه تلویزیونی قدیمی بودن و فرسوده بودن هواپیما را دلیل سقوط ندانست.
مقایسه اگر بکنیم، درست سانحه‌ای که در مشهد سومین سانحه‌ای که در مشهد پیش اومد یه دونه لوشینی بود که در واقع ضربه‌ای زد که چرخ‌ها وارد داغ شد. خب این سانحه بدی بود ولی خوشبختانه تلفات نداشت، ولی فردای اون روز هواپیمای بوئینگ مال الجزایر بود که از لبنان بلند شد، 2 سال خریده بوده سقوط کرد. یعنی بعضی چیزها رو به کهنه بودن یا نو بودن بستگی نداره.
بهمن دانشمند، مهندس امنیت پرواز در لندن، هم با وزیر راه و ترابری دولت دهم هم نظر است. او فرسوده بودن و کهنگی ناوگان را دلیل سقوط نمی‌داند.
من تصور نکنم اشکالی با هواپیما بوده. البته خب هواپیما قدیمی هست، فرسوده هست، ولی دلیل نمیشه که هواپیمای فرسوده اگر مینتیننس و تعمیراتش در وقت انجام بشه یه چنین مسائلی برخورد بکنه. به طور کلی هر هواپیما بعد از هم مدتی یه تعمیرات سنگین داره که هواپیما از اول ساخته میشه. من تصور نکنم اشکالاتی خود تکنیکال هواپیما بوده. من فکر کنم یه سری تصمیم گیری های اشتباه بوده که یک انسانی به وجود آورده.
اما دلایل دیگری هم برای سقوط مکرر هواپیماهای مسافربری در ایران مطرح میشود. تحریم فروش هواپیماهای جدید و مشکل تامین قطعات این هواپیماها یکی از این دلایل است که هر بار پس از هر سقوط تکرار میشود. حسن فتحی، روزنامه‌نگار در ایران، نیز همین مشکل را دلیل اصلی سقوط هواپیماها می‌داند.
به دلیل اینکه ایران شامل تحریم‌هایی شده که این تحریم‌ها لوازم یدکی و هواپیماها هم میشه، این بوئینگ‌ها عمدتاً به دلیل قدمتشون خارج از رده هستند.
اما مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، بر این باور است که تحریم‌ها مشکل اصلی نیست، چرا که به اعتقاد آقای عمادی تحریم‌ها مانعی بر سر راه خرید هواپیما و تأمین قطعات هواپیماها نبودند.
اگر این در چهارچوب قراردادهایی باشه که شرکت هواپیمایی ملی ایران بسته باشن و مثلا هواپیماهای خریده باشن از اتحادیه اروپا، معمولا بین 12 تا 15 سال لوازم یدکی رو شرکت فروشنده تضمین میکنه که به طور مستقیم عرضه بکنه. در این چهارچوب عامل تحریم‌ها نمیشه. اون چیزی که در مورد صنعت هوایی در ایران شامل تحریم‌ها میشه کالاهایی هستن که استفاده دوگانه میتونن داشته باشن. ما در 5 سال اخیر یک جهش بسیار بزرگی در درآمدهای نفتی و گازمون داشتیم و این فرصت بسیار بسیار خوبی بود، به خصوص بین 2005 و 2007 که بهای هواپیماها در سطح جهانی کمی پایین اومد که خیلی کشورها اومدن و اون موقع ناوگان خودشون رو بازسازی کردن چون قیمت‌های خیلی خوبی میتونستن ناوگان رو بخرن از اتحادیه اروپا. متاسفانه ایران در پنجره زمانی نه تنها این کار نکرد، بلکه یک قراردادهای بسیار بزرگی با چند تا شرکت نیمه خصوصی یا نیمه دولتی در روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر بست که از اینها هواپیماهایی که تازه نبودن، یعنی هواپیماهایی بودن که استفاده شده بودن و این هواپیماها رو با قیمت خیلی پایین خریدن.
با این حال هواپیماهای ناوگان هوایی جمهوری اسلامی هواپیماهای فرسوده هستند. تا آنجا که در 30 سال گذشته هیچ هواپیمای نوعی به این ناوگان نپیوسته است. اگرچه برای مشخص شدن دلیل اصلی سقوط هواپیما باید 6 ماه دیگر انتظار کشید، اما با توجه به این دلایل وزیر راه و ترابری شاید همچون همیشه خطای انسانی دلیل اصلی سقوط اعلام شود، چرا که نام عامل انسانی خطاکار در فهرست کشته شدگان سانحه است.
بعد از این گزارش آرش حسنی در مورد هواپیمایی که در ارومیه هفته پیش سقوط کرد، میریم یک ترانه بشنویم و با موسیقی همراه بشیم. موسیقی که شاید بعضی از پدرها و مادرها رو ببره به 35 سال پیش. افشین مقدم که در سن 31 سالگی تو یک سانحه رانندگی جون خودش رو از دست داد، هنوز تو ذهن خیلی ها باقی مونده. از افشین مقدم میخوایم ترانه مسافر رو بشنویم.
که میخواستم از شهرمون برم، پیش هزارم چشم رو گریه میکردی، میگفتی با حسرت دیگه بر نمیگردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشتی که برگرده. گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراهه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده.
ترانه مسافر رو شنیدید با صدای افشین مقدم. اما بریم یک گزارش بشنویم. واکنش ها به مرگ ببر سیبری توی باغ وحش ارم تهران هنوز به پایان نرسیده بود که خبر بی سابقه و تکون دهنده ای از ارم دوستداران محیط زیست و دوستداران حیوانات رو شوک زده کرده. معدوم کردن شیرهای باغ وحش. به گفته مسئولین این شیرها مشکوک به ابتلا به بیماری مشمشه بودن، یعنی همون بیماری که جون ببر سیبری رو قبلا گرفته بود. اما نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده و در این گزارش به ما میگه که بعضی از کارشناسا معتقدن احتمال درمان شیرها وجود داشته و نیازی به کشتنشون نبوده.
خبر غیر معمول بود و دور از ذهن. شیرهای ارم به جوخه آتش سپرده شدند. روز یکشنبه اعلام شد که بیشتر شیرهای باغ وحش ارم تهران که مشکوک به ابتلا به بیماری مشمشه بودند، با شلیک گلوله به سر معدوم شدند.
تعداد این شیرها 9 قلاده اعلام شده که آماری کم سابقه، اگر نه بی سابقه، در تاریخ معدوم کردن حیوانات در باغ وحش به شمار می رود. اکنون از قرش‌های 17 شیر ارم تنها ناله 5 شیر باقی مانده. بانگونه که جاوید آل داوود، رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات ایران به رادیو فردا می گوید، آنها نیز احتمالاً سرنوشت چندان بهتری را انتظار نمی کشند.
دو تا شیر که تقریباً نمایتش مرده در اثر همین بیماری. یه دونه هم بعد از مرگ این ببرها مرده، این سه تا که خودشون مردن. و امروز گفتن 9 تا هم کشتن و 5 تا هم تحت نظرن که اگر اینا هم علائم درش شد اینا رو معدوم کنن.
دلیل این اقدام احتمال ابتلای شیرها به بیماری مشمشه اعلام شده. نوعی از بیماری که در حیوانات تکسومی مانند اسب و قاطر و خر رایج است و می تواند به دیگر حیوانات نیز منتقل شود. پرسش اینجاست که در این شرایط آیا راه حل دیگری جز معدوم کردن شیرها وجود نداشت؟ جاوید آل داوود می گوید نه تنها این بیماری قابل درمان است، بلکه اساساً ابتلای این شیرها به مشمشه نیز تایید نشده بود.
این بیماری توی کاران بیماری خیلی عادی نیست، اینا قابل درمانه در واقع. حالا که نقصی در درمان بوده یا اینکه به هر حال نخواستن زیاد وارد بحث بشن و گفتن شاید اگه نگهشون داریم بهترشون خطر بیفته با این عنوان در واقع این آرو معدوم کردن، در اونطور که گزارشی که توی دامپزشکی ما داشتیم ظاهرا تمام حیوانات باغ‌وحش رو اومدن رو تست کردن و گفتن که کیشون از حیوانات مبتلا نیستن، حتی تکسومی‌ها نشانه‌های تست رو نداشتن.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس محمد رضا تابش نیز روز دوشنبه در واکنش به خبر معدوم کردن شیرهای تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر حیوانی مبتلا به مشمشه باشد اول باید قرنطینه شود، تحت درمان قرار گیرد و اگر درمان مؤثر نبود معدوم شود. و اینکه ابتلا به مشمشه تا 2 روز پیش توسط مؤسسه تحقیقات رازی تایید نشده بود. این بیماری که پیشتر نیز در 9 دی ماه جان ببر نر وارداتی از روسیه را در ارم گرفته بود به دلیل خوراندن گوشت خر آلوده به این ببر منتقل شده بود. ببر سیبری ارم همراه با جفتش از روسیه وارد ایران شده بود تا به گفته مسئولین نسل منقرض شده ببر مازندران با کمک آن احیا شود. رویایی که از نظر صاحب نظران زیست محیطی رویایی دور از ذهن و دست نیافتنی به شمار می رفت. رویایی که پیش از این ببر نر را قربانی گوشت خر کرده بود، اکنون ارم را با غرش 9 گلوله سربی از غرش شیرها خالی کرده است. روشی که گذشته از همه چیز، به گفته ی رئیس انجمن دفاع از حیوانات ایران، به خودی خود محل بحث است.
طرف دیگه قضیه اینه که روش کشتنی که اینها داشتن یه روش تقریبا میشه غیر انسانی بوده. با گلوله توی سر اینا شلیک کردن به اینا رو کشتن، در حالی که دقیقا میتونستن اینا رو بیهوش کنن و داروهای بیهوشی رو از بین ببرن. وقتی میتونن دست بندازن گردنش عکس بگیرن، خب طبیعتا میتونن یه تزریق هم انجام بدن، فقط دیگه خطرناک نبوده که نتونن یه تزریق بکنن.
اما خبر معدوم کردن 9 شیر در یک باغ وحش، آن هم با گلوله، خبری نیست که هر روز در رسانه ها یافت شود. از جاوید آل داوود میپرسم چون این اقدامی تا چه حد به استانداردهای جهانی نزدیک است و آیا سابقه ای از کشتن این تعداد حیوان از یک نژاد در باغ وحش سراغ دارد؟
سابقه اش یه موردی در زمانی بوده که بمب اتمی هیروشیما انداختن، فکر می‌کنم بعد از اون دیگه چنین سابقه‌ای وجود نداشته باشه. این فاجعه لیسبون.
آنچه به گفته رئیس انجمن دفاع از حیوانات ایران از 65 سال پیش و انفجار اتمی هیروشیما به این سو تجربه نشده بود، روز 26 دی ماه 89 در ارم تهران تجربه شد تا رکوردی جدید را به نام ایران ثبت کند. سپردن 9 شیر به جوخه آتش.
بعد از این گزارش غم‌انگیز نیوشا بقراطی می‌خوایم بریم سراغ دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات. مهمون ثابت ما کلی حرف برای گفتن داره در همین زمینه.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام بر شما.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز، همچنین به شما خانم، و امیدوارم که ایام بسیار خوشی رو داشته باشین، هم شما هم شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش هدا گابلر همونطور که خودتون قبلا پیش بینی کرده بودید با مسائل مختلفی روبرو شده و این کار ایبسن توی تئاتر شهر بعد از ممنوع شدن اجراش و احضار دستاندرکاراش حالا شرایطش به فضای فرهنگی ایران هم سایه انداخته. هیئت مدیره خانه تئاتر هم یک نامه سرگشاده به وزیر ارشاد نوشت در همین زمینه.
متاسفانه این نمایشنامه هدا گابلر یکی دیگه از نمونه هایی است که چطور به اصطلاح جناح‌ها و فراکسیون‌های حکومتی جمهوری اسلامی هنر و فرهنگ و هنرمندا رو قربانی دعواهای خودشون میکنن. میخوان به اصطلاح تفریح حساب‌های جنایی بکنن و جنگ قدرت خودشون رو ادامه بدن و فرهنگ رو قربانی بکنن. خب این نمایشنامه هدا گابلر با اثر ایبسن اجرا شد. خبرگزاری فارس برداشت یک مقاله نوشت با یک سری عکس که این نمایشنامه رو متهم کرد طبق معمول به تبلیغ ارزش‌های غیر اسلامی و غیره، و بعد هم روزنامه کیهان ادامه داد و شدیداً حمله کرد به کارگردان و نمایشنامه، و بعد هم چند تا نماینده مجلس موضوع رو داغ کردن. قوه قضاییه هم بدون اینکه در یک اقدام غیر قانونی نمایش با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بود، کارگردان و دیگر دستاندرکار تئاتر رو احضار کرد و الان براشون پرونده قضایی درست کرده، در حالی که وزیر ارشاد به صراحت گفته، این جملهش اینه که در این نمایشنامه هیچ چیز غیر قانونی من ندیدم. بعد از این حملات و فضای سنگینی که به وجود آمده، هیئت مدیره خانه تئاتر نامه‌ای نوشته سرگشاده وزیر ارشاد و مهمترین جمله‌ای که گفته این وضعیت به اصطلاح امنیت شغلی و روحی هنرمندان و دستاندرکاران تئاتر رو متزلزل میکنه. وحید روحانی کارگردان نمایش شکایتنامه ای نوشته. هیئت مدیره خانه تئاتر در نامه سرگشاده خودش به این شکایتنامه استناد کرده و بعد خطاب به وزیر ارشاد گفته که اولا که احضار وحید روحانی یعنی کارگردان نمایش هدا گابلر به دادسرای کارکنان دولت غیر قانونی است، چون ایشون اصلا کارکن دولت نیست. هیئت مدیره خانه تئاتر گفته که این نمایش با مجوز وزارت ارشاد اجرا شده و بنابراین چیزی که با مجوز وزارت ارشاد اجرا شده نمیتونه حکم توقیفش رو یک به اصطلاح نهاد دیگری بده که اصلا مسئولیت به اصطلاح نظارت بر فرهنگ و تئاتر رو نداره. بعدم گفتن که حالا اگر به هر دلیلی هم شما این نمایشنامه رو توقیف کردین، کارگردان نمایش نباید پاسخگو باشه، برای اینکه این نمایش مجوز قانونی داشته از شورای نظارت و ارزیابی وزارت ارشاد. کیهان هنری گیبسن رو متهم کرده که نمایشنامه‌ای نوشته که با خواسته های سازمان سیا موافقه. اصلا زمانی که هنری گیبسن نمایشنامه نوشته سازمان سیا در کار نبوده
و خیلی از کارهای ایبسن در ایران اجرا شده قبل از این.
نه تنها، بسیار از کارهای ایبسن اجرا
چاپ شده.
ایبسن که بزرگترین و اتفاقا که از منتقدین نظام سرمایه‌داری غرب است. اساس قضیه این میشود که نه تنها این نمایش فدا میشه، نه تنها عده هنرمند فدا میشن، حالا چون جنگ جناحی جریان داره فضای تئاتر هم ناامن میشه، چون از این به بعد همه هنرمندان الان تحت این فضای سنگین رنج خواهند بود. هدف کوبیدن وزیر ارشاد هست به دلایل سیاسی و به هر حال اینا قربانی شدن.
آقای سرکوهی، در کنار این خبر مربوط به کاری که به هر حال در صحنه تئاتر توقیف شده، الان قرار هستش که یکی از بازیگران قدیمی تئاتر برگرده دوباره به صحنه، محمدعلی کشاورز، که بعد از 32 سال میخواد دوباره به تئاتر برگرده. قرار آقای کشاورز توی کدوم نمایشنامه کار کنه؟
این خبر خوبی است خانم، برای که میدونیم آقای محمدعلی کشاورز مثل آقای مشایخی، مثل آقای انتظامی، اینا کارشون رو در دهه 30 با تئاتر شروع کردن و اصولا در صحنه تئاتر مشهور شدن. خوشبختانه اعلام شد که ایشون در نمایشنامه تماشاچی محکوم به اعدام به کارگردانی روح الله جعفری به صحنه برمیگردن. این نمایشنامه اثر مائتی ویسنی هست که یکی از مشهورترین نویسندگان اروپای شرقی هستش. این در رومانی به دنیا اومد در سال 1956 و داستان این نمایشنامه تماشاچی محکوم به اعدام دادگاهی است که در اون به جای گناهکاران یا مجرمین عدالت رو به مسلخ میبرند و بیگناهان رو لگد مال میکنند و قانون لگد مال میشه. و خوب هست که آقای کشاورز در همچین نمایشنامه مضمون بسیار رو روزی هم داره بازی خواهد کرد و علاقمندان تئاتر بازی بسیار خوبی رو خواهند دید.
چه خبر آقای سرکوهی از موفقیت کودکان ایرانی توی مسابقه بین‌المللی نقاشان فنلاند؟
این خبر باز بسیار خوبی هستش که دو تا دیپلم افتخار 14th مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان که در فنلاند برگزار میشه، یعنی مسابقه های ویکینا، به دو تا دختر ایرانی تعلق گرفت. هر 3 سال یک بار برگزار میشه. امسال 7229 کودک و نوجوان از 69 کشور جهان به خصوص کشورهای اروپایی آثارشون در این جشنواره شرکت کرد و دو تا از دیپلم‌های افتخار رو یکی ستوده رضایی که 6 ساله است ساکن اصفهان و یکی فاطمه قربانی 12 ساله ساکن کرمان دریافت کرد. موضوع این مسابقه بود خانه من، محیط پیرامون، فرهنگ و عقاید فردی، و البته خب قانون پرورش فکری کودکان آثار 10 تا کودک ایرانی فرستاده بود که دو تا به چنین موفقیتی دست پیدا کردن و این نشون دهنده این است که اگر اینا هم امکانات داشته باشن استعدادشون شکوفا خواهد شد.
متشکرم از فرج سرکویی. دست کم دو تا خبر خوب امروز داشتیم، هم در مورد تئاتر هم در مورد نقاشی آقای سرکویی.
امیدوارم که شنوندگان ازش خوشحال شده باشن، صبح خوبی رو با خبرهای خوب شروع کرده باشن.
ممنونم، شما هم روز خوبی در پیش داشته باشید.
برای شما هم همچنین.